صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد بعد جل فرجهم. ای شاهد خون شهیدانی که میگویند، ای شاهد خون شهیدانی که میگویند، صاحب عزای عید قربانی که میگویند، می آیی از رزم جوانان بنی هاشم، از عزم اکبر سوی میدان که می گویند، از خیمگاه عشق می آیی که می خواهند، اهل حرم از هر عموجانی که می گویند. آن کودکان تشنه لب، آن کودکان تشنه، آیا آب می نوشند از کاسه لبریز دستانی که می گویند؟ بر ما تلاوت می کنی آیات باران را، بر ما تلاوت می کنی آیات باران را، ای وارث لبهای عطشانی که می گویند. بر ما تلاوت می کنی از لحظه هایی که بر نیز قرآن خوانده قرآنی که می گویند. همچون پدر بالای منبر خطبه می خوانی، با شور مردان رجزخوانی که می گویند. حالا بقی است و مزار بیچراغ تو دنباله شام قریبانی که میگوید. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، دوستانی که امروز داغدار و عزادار حضرت باقر العلوم علیه الصلاه و السلام هستند. امروز هم با سمت خدا مهمان لحظات ناب و آسمانی شما هستیم. تسلیت من و همه همکارانم در برنامه سمت خدا رو پذیرا باشید و انشالله این لحظاتی که در کنار هم هستیم لحظات مفید و پربار و پربرکتی باشه و مزین به نور حضرت با حضور آقای کاشانی عزیز و ناظرین. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضرت عزیزانی، عزیزانی که اینجا تشریف دارن، بینندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت باقر صلوات الله علیه رو، و امیدوارم ان شاء الله که شیعیانی از امام باقر سلام الله علیه باشیم که قیامت با افتخار و با بهجت قلبی به سمت ایشون حرکت
میکنه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. بجای کاشانی، قطعا نگاهمون به زندگی امام باقر علیه السلام و مجاهدت های علمیشون با نگاه کلان به تاریخ حضرات اهل بیت علیهم صلوات الله خواهد بود و امروز هم انشاءالله این تاریخ رو خواهیم شنید و حاجای کاشانی برای ما ترسیم خواهند کرد و خدمتشون خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه وارد بشیم به سیره پرفراز و نشیب، پر از زحمات و خدمات حضرت باقر علیه السلام، مقدمه خیلی کوتاهی که خودش انشالله امیدوارم یه روزی روزیم بشه حداقل بنزه یک ساعتی اون رو بازش کنم، یه چند دقیقه از پدرشون امام سجاد علیه السلام باید نکاتی عرض کنم که ربطش به بحث کاملا روشن بشه.
بسیار خوب بفهم.
بعد از حادثه عاشورا که امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو در این امتحان سخت معظم پیش رو موفق بداره، هم برای خودمون توشه بگیریم، هم به اهل بیت خدمت کنیم علیهم السلام، هم بتونیم یه الگوی مناسبی از این که موازین بهداشتی رو هم رعایت میکنیم رقم بخوره، انشاءالله محرم پیش رو پربرکت ترین محرم برای همه بینندگان و شیعیان انشاءالله در سراسر دنیا باشه. وقتی کربلا رخ داد، بسیاری از مردم جهان اسلام که شیعه هم نبودن، اینا دچار سرخوردگی، افسردگی، دچار یأس، بلکه یأس فلسفی شدن که اصلا چرا آسمان به زمین نیامد، چرا باید اون کسانی که با نگاه جبر نگاه میکنن و نگاه بنی امیه، چرا باید اینقدر ظلم خدا مقدر کرده باشه؟ توجه نمی کردن که خداوند مسیر رو آورده، انا هدینا و سبیل، اما شاکرن ولایت رو رها کردید، اما کفورن دامنتون رو گرفته. سرخوردگی، بیتوجهی به دین، انگار دین کارکردی نداره، پس اصلا ما دین رو میخواییم چه کنیم؟ همه دوچار سردرگمی بودن. و اینم زیاد اتفاق میفته که مثلا فرض کنید که سوز با خدا قهر میکنن آدم ها، مثلا یه مشکلی پیدا میکنن، یه خود پول جیبشون کم میشه، که البته خدا نکنه کسی کمک کنه به این که جیب مردم خالی بشه، ولی ممکن با خدا قهرش بشه طرف. بنی امیه هم کاری کرده بود که مردم خیلی گیج شده بودن. در این روزگار یک شخصیتی طلوع کرد که یک پیغمبری بود که دوباره بر اسلام رحمتش تابیده شد، به اون حضرت سجاد علیه السلام. توقع داشتن مردم از همه بیشتر امام سجاد چه بسا تحلیل قهر کنه که آخه این همه بلا و از سر یه نفر بیاد، سر یه خانواده بیاد، اونم خانواده که جز عبادت خدا، یعنی اون نگاه غلط. ولی چیز دیگری میدیدن مردم، مردم یک شور حیرت انگیزی در عبادت زین العابدین صلوات الله علیه میدیدن. عجیب. دعای عرفه امام سجاد علیه السلام از دعای عرفه سید الشهدا که پس فردا مردم ان شاء الله موفق میشن میخونن مشهورتره، 47مین دعای صحیفه هم هست. منتها این چون مناسکی شده و در آستانه ماه محرمه، مردم عزیزمون دعای سید الشهدا رو میخونن که خیلی هم خوبه. دعای امام سجاد 47مین دعای صحیفه سجادی است، بسیار دعای مهمی هم هست. نگاه میکردن امام سجاد علیه السلام یک عبادت بسیار طولانی، طاقت فرسا، کمر شکن. خب من همیشه به رفقا میگم که آقا شما از این روز عهد کنید بعد از نماز واجبتون یک ربع سرتون رو سجده باشه یا الله بگید. حالا این عزیزانمون، من نمیخوام دستورالعمل بدم، عزیزانی که آشپزخونه هستن توجه فرمان که الان من دستورالعمل عبادی ندادم، دارم مثال میزن.
بله.
یه ربع آقا تو سجده باشه بعد از هر نماز. وقتی انگیزه من ندارم، وقتی اصلا نمیدونم چرا جلو خدا قرار گرفتم، خودمو طلبکار میدونم، میگم نمازشم خوندم، کنه یه چیزی به خدا دادم، نمیدونم من آدم حساب کرده به من اجازه داده باهاش حرف بزنم، میگم آقا یه رو برید تو سجده. اصلا میگم چی کار کنی؟ چقدر طول میکشه؟ چرا تموم نمیشه؟ آیا زیرسشی آدم تو سجده میخواد ساعت رو نگاه کنه؟
بله خب خیلی سنگینه.
بله چرا؟ حالا یعنی چی ساعتها 15 ساعت عبادت هستن؟ یعنی چی؟ چه انگیزه ای باید یه نفر داشته باشه؟ فقط کمیشو فعلا در نظر بگیرید، حیرت انگیزه. رقبا از پا در می اومدن. ما هر چه بخوایم ادای عبادت در بیاریم، فقط کمیش فعلا نمیرسیم به او. فامیل های زین العابدین علیه السلام نگران جانش میشدن. بعد این فقط آقا معمولا آدمای عابد منش، کسانی که عبادتشون روح نداره، اینجا منظورم ربانیه نیست، خیلی چرتکی هن، مثلا 162 بار از این گفتم، 43 بار از این میگم، محاسبه خلاصه چرتکی ثوابش هم میبرن میکنن دیگه، حال ندارن دیگه، تونتون داره کمی انجام میده. نگاه میکردم اینا زین العابدین صلوات الله علیه وایساده رو به قبله که انه بیده، درخت بید ایستاده که اگه باد به وزه او رو تکون میده نیست در این دنیا، انگار ایستاده مرده در خوف خدا. لباس اگر کج میشد متوجه نمیشد. یه نفر اومد عرض کرد آقا جان فدات بشم، چهرت چرا زرد شده؟ فرمود که
و در برابر خدای جبار قرار گرفت.
یعنی اون کمیت عجیب عمیق و عجیبتر از اون عاشقانه بود. این عبارات که از این علاوه علیه السلام داریم اون جایی پیدا نمی کنیم که آخر اگر کسی نگاه کنه، من اگر نعوذ بالله تربیت نشده باشم که هنوز هم نشدم، یه دو رکعت مستحبی انجام بدم، یه کیسه برنج در خونه فقیر بدم، دیگه خیال میکنم چه کردم. او عرض میکنه محضر حضرت حق که خدایا اگه منو وارد جهنم کنی گله که نمیکنم هیچ، اهل جهنم رو جمع میکنم، میگم من بین شما اومدم چون بدم، قلب مضمون، ولی من اون رو دوست دارم، او به من ظلم نکرده، بعدی من باعث شده اینجا بیام، خودم
بعد عاشق باشی. بله.
من جمع میکنم اهل جهنم رو و فریاد میزنم دوستت دارم. یا در یه دعایی که دعای پنجاهم صحیفه است، من روسی ها یا قراروش توصیه بکنم اینو میگم عزیزانمون بخونن، یه صفحه میشتر نیست، دعای پنجاهم صحیفه، میگه خدایا اصلا شما این میخوام تصویر امام سجاد تو ذهن مردممون عزیزمون بیاد، امامی که برای ما هم غریبه. میفرماد خدایا اگر با مجازات مثل من سلطنتت بزرگ میشه. دیدی آقا یه وقتایی مثلا یه نفر توی محلی یکی میزنه که شخصیتش، خدایش حالا معلم ها رو حفظ کنه، بندم که بیش از 10 سال معلم بودم، خاکسار معلمین، ولی به زمان ما که بود گاهی بعضی معلم ها میبودن تو مدرسه ما، اون موقع دولتی بود و بعضی از بچه های رفوزایی هم اون موقع با ما بودن، و اول یکی از این درشتا رو میزد که خلاصه معلوم
حساب کار دست برقیه بی
حضرت سجاد عرض میکنن خدای اگر باز عذاب من سلطنت تو افزایش پیدا میکنه، عزتت به چشم مردم و بندگانت میاد، لسعل تو که صبر علی، من از تو تقاضا میکنم به من صبر عطا کنی تو و تو منو مجازات کنی، من میتونم پرچم تو بالا بره، ولیکن سلطانک اللهم اعظم، خدایا سلطنت تو عظیمتر از اونیه که با عذاب مثل منی بخوای عظمتتو نشون بدی، رحم کن به من. یعنی رحم کن از سر این که من مستحق رحمم، از آقاییت به من رحم کن، یعنی عاشقانه
عابدانه
بدون هیچ توقعی. خب تو رو برای چی خدا بنزازه جهنم؟ اگر در سجاد نگاه کنید باز در صحیفه میفرمید خدای باید با اولین رفتار من رو محکوم میکردی و مجازات، طول عنات داری، خیلی تحملت بالاست، یعنی میگم میکنم هیچ توقعی نداره، عاشقه. برای چی اینقدر عاشقی؟ تازه از کربلا با اون وضع اومدی آخه. یعنی شما سوال مردم ببینید آخه چرا داری عبادتش میکنی؟ خود لج بکن باش. این عبادت حیرت انگیز زین العابدین صلوات الله علیه، خب رقبایی داشت اولش حضرت، یعنی عده‌ای توهمی رقیب او خودشون رو میدونستن، خب ما هم زاهد معروفی، بعد میدن نه تو کمیت پس حضرت برده، نه تو کیفیت. وقتی مردم غیر شیعه میومدن نماز حضرت رو نگاه میکردن، شروع کردن زار زار گریه کرد، نمیتونستن پشتر حضرت نماز بخونن چون دوران بنی امیه بود، نماز حضرت تماشا میکردن گریه میکرد، بعدی گوشه با میشدن نماز بخونن، مثلا حال عبادت در ما ایجاد شد. ای کاش یه روزی ما امام ببینیم، امام زمان رو با اونا فدا، این ایامی که خیلی دل ما سوخت که حج تعطیله و حضرت حتما حج رو در قربت بیشتر به جا میارن، چقدر زیبا بود ما طوافش رو ببینیم، حجش رو ببینیم، شب تا صبح پرده خانه کعبه رو گرفته و گریه میکنن، ابکی لسؤال منکرن و نکیر، خدایا از سؤال قبرم گریه میکنن. مردم تعجب میکردن. بعد یه ویژگی هایی داشت حضرت که حالا میخوام مختصر کنم بگم چرا این مقدمه رو عرض کرد. دیدن امام سجاد از اونایی نیست که بعد بری در خونش پول بدی، حضرت از جای آشنا خرید نمیکرد، میفهمود نمیخوام به من تخفیف بدن، این هزینه زن و بچه شونه، یه وقت ممکنه به حرمت من یه تخفیف بیش از حد به طرف بده ضرر کنه. اهل بیت اینطوری بودن، اگه احساس میکردن جایی به اونو بیش از حد تخفیف میده که آسیب به خانواده‌اش میخوره، نمیرفتن از آشنا خرید کنن. ما برعکس عمل میکنیم، گاهی اینقدر چونه میزنیم که تو این فضای، حالا انشالله البته کاسبا هم رحم کنن به مردم، هم اونا باید رحم کنن هم مردم به اونها رحم کنن. خلاصه غریب حرکت میکرد، غریب سفر میکرد، نگاه میکردن عظمت ایشون عجیب غریب بود، با شطورش سفر رفته بود بیش از 20 سفر، وقتی از دنیا رفت شطور رو دفن میکرد، فرمود نمیخوام بعد از مثلا در بیابون بندازنش گرگ بخوره. خلاصه این شخصیت هر روز در خانه باز بود، نهار میدادن به گرسنگان، تنها غذا نمیخورد. خادمیشون میگه که گاهی بعد میگشتیم یکی رو پیدا کنیم، چون حضرت دم غروب که میخواست غذا بخوره دیگه مینشست غذا میخورد. تنها خور نبودن، چقدر ما دوریم از سیره اهلو. یه ویژگی که داشت عجیب بود حضرت این بود که 34 سال، همه رو گفتم این بحث هست کردم بخوام بازش کنم ساعتها وقت میبره و ما یه خود روش تعمل کنیم که چقدر از سیره زین العابدین علیه السلام دوریم.
پس تا همینجا یعنی اون همه مصیبت در واقعه کربلا سال 62 که اتفاق افتاده و مردم ذهنشون پر از علامت سواله و حالا حضرت
میبینن یه شخصیتی داره عبادت میکنه، لذت از عبادتش میبره، عبادتش پرسوز و گدازه، پر از
عشق،
پر از عشق، آرامش خاطر داره، افسردگی مثل اونا نداره با اینکه مصیبت بیشتر دیده. و بعد در خونه بازه، اینا دشمنان حضرت بودن، اینا کسایی بودن که به گریه‌های اهل بیت رحم نکردن. خود حضرت فرمود 20 خونه در کل مکه و مدینه ما رو دوست ندارن، ولی قضا می‌بردن، در خونه باز بود، کمک می‌کردن. بعد یه کاری کرد حضرت که حیرت انگیز بود. خیلی بنده دلم می‌خواد به عزیزانی که می‌خوان در انتخابات‌های پیش رو شرکت کنن توصیه بدم برای اینکه موفق میخواهید بشید، از ریا کم کنید. 34 سال امام سجاد علیه السلام روی دوش مبارکش بار سنگین میبرد در خانه فقرا و اونا نمیشناختن حضرت. کی شناخته شد حضرت؟ وقتی که بعد از 34 سال یه شب بعضی روایات میگن تا 100 نفر دم در منتظرش بودن، یعنی حدود ساعتی که میومد حضرت رو حدودش رو تشخیص میدادن، بس که تکرار کرده بود. اون ناشناسی دیدن امام صادق علیه السلام گفتن آقا شما شبیه امیرالمومنین، فرمود حیات. یه جدی داشتم علی ابن الحسین، او شبیه امیرالمومنین بود. ناشناسی که به تاریکی شب میبرد شام یتیمان عرب. زین العابدین ناشناس شبها کسی پول میخواست، قضا میخواست، شبانه کیا بودن اینا؟ شیعانش نبودن، شیعه ای نداشت زین العابدین علیه السلام، یاری نداشت. اوج شدت عمل بنی امیه است. 100 نفر وایستاده بودن بعد از 34 سال که خیلی عادت کرده بودن، مثلا بودن نگران نباش گرفتار شدی، اینا روایت داره که من میخوام خلاصه کنم. میاد شب سراغتون ناشناس، کی اون ناشناس؟ اگر قرار بود مال حکومت باشه که خب بعد تو روزم یه آثاری از اون میدیدن. کیه اون ناشناس که دردمون رو دوا میکنه؟ 100 نفر تو بعضی نقل از وایستاده بودن، دیدن اون شب نیومد، گفتن سابقه نداشته، حج میخواست بره، یه چیز بیشتری میداد مثلا که میخوام حج برم، سابقه نداشته 34 سال اخیر گرفتارا رو رها کنه، لابد از دنیا رفته. کی امروز از دنیا رفته؟ گفتن امروز کسی که بشه گفت او بوده که 34 سال این کارو کرده. اینقدر امام سجاد برای دعوت مردم به حق چه بسا به این تبلیغ نیاز داشته. من واقعا نگرانم برد. بعضی مسئولین میخوان ریاست جمهوری آینده شرکت کنن، پول پاشی میکنن این طرف اون طرف، 2 سال زودتر. اینا اداست، اینا رفتار اهل بیت نیست. رفتار اهل بیت توش اینقدر ریا نیست. گفتن کیه میتونه او باشه که 34 سال بی توقع اینقدر؟ گفتن امروز علی ابن الحسین از دنیا رفته، 25 محرم بود، فهمیدن او بوده. حالا من خلاصه کردم ساعتها بحث رو در 7-8 دقیقه. مردم با یه شرمندگی گفتن ای ما چقدر از دست دادیم، 34 سال در این مدینه بود، نمیرفتیم ازش سوال کن. گاهی نماز رو میدیدیم، روح اون نماز رو میدیدیم، نرفتیم بعدش التماس دعا بگیم. حالا من نکته زیاد دارم که رها میکنم. این اتفاق چرا من اینو عرض کردم؟ برای اینکه امام سجاد علیه السلام رو که به عنوان یکی از بزرگان اهل بیت میشناختن، به عنوان اینکه او در بین اهل بیت ویژگیایی داره. اهل بیت هم به معنی خانواده پیغمبر که بنی امیه سعی کرده بود کل خانواده پیغمبر اهل بیت جا بزنه، گفتن او با بقیه فرق میکنه و او شخصی است که برای ما دلسوزی میکنه ولی جیبمون رو نمیخواد خالی کنه مثل بقیه، نمیخواد برای صرف ریاست به ما تبلیغات کنه. اونا علم دارن، اونا نیازی به ما ندارن، ما این که محتاج در خانه اوناییم. ببین 34 سال یک کلام نگفت، هر کسی بود، هر وکیلی، هر وزیری، هر ولیعهدی بود 600 بار برداشته بود مستندشو پخش کرده بود که من چقدر به فقرا کمک میکنم، پورتره فقرا که یکی یکی گرفتن همه جا زده بودن. اینا یه انفعالی در جامعه مدینه ایجاد شد، در خانه امام باقر از روز اول امامت پر بود. یعنی خدمات زین العابدین صلوات الله علیه باعث شد امام باقر علیه السلام، درست شروع امامتشون در دوره بنی امیه سختی های شدید وجود داره، ارتباط از نظر امنیتی مشکله، ولی وجد و ولع مردم به سمت این خانواده که این خانواده خانواده کرمن، خانواده علمن، نجات بخشن، باب الهدا هستن، در ذهنها باور شد. این که روایت نبود، اینی که با عملتون مردم رو به خیر دعوت کنید، یعنی این در خانه ما باقر اومدن بعد که عجب ما پدر شما رو از دست دادیم، حالا شرایط امنیتی هم هست. در این شرایط امام باقر علیه السلام امامتشون شروع شد، قربت امام باقر از پدرشون بنابراین کمتره. اصلا اینی که اهل البیت علیهم صلوات الله بلا تشبیه مانند دو امدادی که دست به دست هم میدن، قدم به قدم جامعه رو میخوان رشد بدن، یه بخششون امامت بر عصر خودشون، مردم خودشونه، یه بخششون نگاهشون به طول تاریخ، برای اینکه باید سطح این جامعه رو بالا بیارن. عبادت شما برای اینکه کاسبی کنید و از خدا بخواید گرو کشی کنید نیست، عبادت ما منت خدا به ماست. اینو مساجد یاد داد، خدمت به فقرا منت خدا به ماست، نه اینکه ما کاری کردیم. منت خدا گذاشته به کسی اجازه بهش داده دست در جیبش کنه، خدا که فقیر نیست بندگانش رو ما معول کنه، منت گذاشته. شما یه کریمی رو در نظر بگیرید بخواید یه پولی به بچهش بدید خوشش میاد؟ منت گذاشته خدا اجازه داده ما کمک کنیم. امیدواریم انشالله قدیر پیش رو امیرالمومنین به ما منت بگذاره و ما بتونیم به شیعیانش خدمت کنیم همه سال و قدیر رو به صورت ویژه برای شکر گذاری. امام باقر به امامت رسید، مردم اومدن همه سوال دارن، حالا تازه هرچی از پدر کم وقت گذاشتیم حالا به محضر امام باقر برسیم. خبر به شیعیان عراق رسید، کار به جای رسید که امام سجاد علیه السلام اینچنین محبوب عراقی ها نبود. حالا عرض میکنم چرا، چون مثلا تو ذهن بعضی عراقی ها، عراقی که میگم عراق امروز نیست، عراق اون زمان یک عرض کنم که ملغمه 72 ملتی بود، اونایی هم که خیلی طرفدار اهل بیت بودن یه توقعی داشتن که حتما امام باید قیام کنه، فکر میکردن مبارزه با ظلم، مبارزه با طاغوت، از بین بردن بدعت ها فقط شمشیر به دست گرفتنه. متوجه نمیشدن که زین العابدین صلوات الله علیه دقیقاً میخواد کاری که سید الشهدا کرد بکنه، حالا توضیحش مفصله، ولی اول باید فرهنگ این مردم اصلاح کرد. امام صادق فرمود اگر مردم همراهی نمی‌کردن بنی امیه امام حسین نمی‌تونستن بکشن. اگر این جمله گفته بشه که مردم امام حسین را کشتن، با توضیحات این کلام درستیه. شما اصلا قدیر چیه ماجراش؟ زیر بار طاغوت نرو. چرا زیر بار طاغوت رفتید که بین امیرالمومنین و معاویه، بین امام سجاد و عبدالملک مروان، بین سید الشهدا و معاویه، بین حضرت باقر و هشام تن دادید به این حکومت ها؟ شما چرا پشتیبانی کردید؟ اصلا قدیر هم لا اله داره، هم الا الله داره، هم نفی همه طواغیت، هم اثبات امامت امیرالمومنین. لذا این مردم عراق فکر میکردن اول امام سجاد خیلی به ادبیات امروز انقلابی مثلا نیست، خیلی ظلم ستیز نیست، نشسته عبادتشو میکنه، تسبیح دستشه، حالا به فقرام کمک میکنه، انگ میزدن، تبعیت نمیکردن. اینا وقتی رفتار زین العابدین صلوات الله علیه دیدن، اثر فرهنگی که ایجاد کرده دیدن، با ولع آمدن محضر حضرت باقر، فوج فوج شیعیان.
یعنی شهادت از سجاد یه شک بود به جامعه اون روز دیگه.
شهادت از سجاد نقطه اختتامیه 34 سال امامت حیرت انگیز زین العابدین بود. مردم که به سمت امام باقر آمدن تا قبل از این نمی اومدن، مثل این میمونه که همسایه شما یه عالمی باشه، حالا من امروز عرض میکنم یه عالمی در تهران بود از دنیا رفت، خیلی همسایه بودن کاریش نداشتن، حالا از کتابش میخوام بخونم، اگر شما میرفتی میگفتی عجب دریای علمی بغل خونه ما بود، خبر نداشتی. ولی تا وقتی نری بپرسی بین او و من که فقط صرفا پارچه‌ای به سرم بستم، شما نمیتونی تشخیص بدی، فهم کنی لباس فرم تنش
بری ببینی چه خبره.
باید بری و نگاهت هم عکس باشه، بری بگی من خالیم، ظرفمو پر کن ببینی چیزی داره یا نه. اینا با این نگاه اومدن محضر امام باقر حضرت، شروع کرد به بحث کردن. اصلا اینا تعجب کرد. کار به جایی رسید که حکومت بنی امیه به امام باقر میگفت المفتون و بهی اهل العراق، کسی که اهل عراق واله اون، فتنه به پا کرده در عراق. به بعضی ها میگفتن پیغمبر اهل عراق چطوره؟ چرا پیغمبر؟ حالا توضیح میدم. یعنی مردم گفتن ای این خانواده بدون چشم داشت اینقدر خدمات دارن، اینقدر علم دارن. رفتن دیدن بله خبری هست. بالاخره علما سوال که میکنن میبینن عالمی که کتاب برداره بخونه علمش حفظیه یا استنتاجیه، عالمی که علم لدنی داره به شیوه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، عالمان دیگه تشخیص میدن. سوال میکنه دیگران این سوال رو نمیتونه میرادی جواب بدن، او انگار مثلا دو به اضافه دو داره جواب میده. خلاصه فوج سیت علمی، آوازه علمی امام باقر به همه جا رسید. از مصر و کجا و عراق می آمدن، بعضی برای اینکه مثلا نعوذ بالله حال حضرت رو بگیرن، بعضی برای اینکه استفاده کنن. زمینه گفتگو فراهم می شد، حضرت شروع کرد به گفتگو کردن و اینو تعجب می کردن. یه بخشیش رو هم عرض کنم که اون شخصیت حضرت، ابهت حضرت. یه نفر وقتی فقیه بصره اومد محضر امام باقر، گفتش که خوام سوالاتی بپرسم تا ببینید که مثلا کوفی هم شما سرکار بودید. تا اومد شروع کرد به سوال کردن، حضرت به او فرمود که تو خبر نداری خدا حجت داره روی زمین، امین داره روی زمین. این کلمات حضرت نه که از یک کوهسار معرفتی می اومد، با ظاهر این کلمات که توش استدلال بود باطنش یه نوری بود. یه وا رفت اصلا. یعنی اهل بیت ما یه بخشی از هدایتون هدایت به رؤیه، یعنی نگاه کنی هدایت میشی، چون هم آیت عظمای الهی از سرتاپا. گفتش که آقا من در برابر بزرگان اصحاب ابن عباس لانو زدم اینطوری نلرزیدم، چرا الان نمیتونم جلو لرزشم رو بگیرم؟ اصلا جلو حجت خدا قرار نگرفته بود. این مال دوره‌ایه که من یکم ضعف پیدا کرده بودن. این فضا فراهم شد، مردم می‌اومدن سوال می‌کردن، حضرت جواب می‌داد. شیعیان حضرت در دوره حج از عراق می‌اومدن. حج روایات فقهی است که رواییه، خیلی شک داشتن کجا باید طواف رو شروع کنن، لباس باید چه جوری باشه، مثلا مقدمات احرام چیه. می‌دیدن امام باقر علیه السلام بیان می‌کنه، استناد می‌کنه به امام، به رسول خدا. شیعیان خیلی حج شسترفته انجام میداد، متخصص حج زراره است اصلا دیگه. من 40 ساله دارم از شما امام صادق و پدرتون حج میپرسم، هنوز تمام نشده. مردم نگاه میکنن، حج غیر شیعه هم تحت تاثیر بود. اینا قدرت علمی حضرت رو میدیدن و میدیدن که حضرت هر سوالی میکنی به قول مشهور ارتجالی جواب میده. یعنی نمیگه صبر کن برم فکر کنم بذار الان فتوا بدم،
داره میجوشه،
انگار که در واقع لوح محفوظ الهی جلو چشمشه، انگار که همین هست. و این ابهت و سیت علمی باعث شد هی فوج آدم میومد. ابو زهره از بزرگان الازهر مصر میگه که کار به جایی رسید که از اقطار عالم سفر میکردن به مدینه، نه برای زیارت قبر مبارک پیغمبر، یقصدونه، میومدن امام باقر رو ببینن. گفتن این کوه علم، همین الان به شما بگن یه نفر پیدا شد، مردم شاید درگیر کرونا، یه نفر پیدا شده هر سوالی داشته باشی در جا جوابتو میده، مردم دنیا به سمتش میرن. چون این علم چیزی نیست که واضحه، یعنی در واقع این یه فضیلت گویی نیستش که در واقع بگی یه چیزایی داره در باطن شما خبر نداریم، هر سوالی داری بپرس.
تو هیچ کتابی هم نیست،
تو هیچ کتابی نیست. میره از دیگران هم میپرسه، میبینه همچه استدلالی و همچه بیانی ندارن. خلاصه فوج فوج آمدن محضر از
حاجون. جامعه به اینجا رسیده بود، حالا دیروز آقای حسینی هم اشاره کردن که در دوران امامت امام حسن و امام حسین علیهم السلام کلا مثلا دو تا سوال مردم از این حضرات پرسیدن. جامعه رسیده بود که ما سرمون کلا رفته تو این مدت و از اهل بیت استفاده نکردیم.
خدا خیرتون بده. اصلا این مقدمه که درسم به همین جهت بود. واقعا مرحوم علامه طباطبایی میفرمود، دیگران هم فرمودن، میفرمود آقای حسینی هم خدا حفظشون کنه فرمودن درست هم است. ما هم چند بار اشاره کردیم که مردم ائمه رو در شهادت امام جواد علیه السلام هفته پیش من از کردیم، مردم ائمه ما رو در ائمه ابتدایی رو به عنوان امام نمی دیدن، بر همین سوال نمی کردن، این جایگاه قائل نبودن. از امام باقر علیه السلام این جایگاه کم کم پدیدار شد، در زمان امام صادق علیه السلام به اوج خودش رسید که خب دیگه بنی عباس مجبور شد جور دیگه عمل کنه، محدودیت های برای امام کاظم علیه السلام زیاد شد و زندانی و این سوال اصلا نمی کردن. چرا؟ چون احساس بی نیازی می کردن. حالا پیدا شده بود که احساس نیاز اوج در واقع نشاط علمی در جامعه فراوان، حالا یه شخصیتی که اگه اجازه بهش بدن سخن بگه، با اینکه در دوره بنی امیه است، کلماتی میگه که حیرت انگیزه. لذا مردم فوج فوج از غیر شیعه حتی سراغ حضرت می اومدن و حضرت جواب میدن. وقتی در اوج اقتدار علمی قرار گرفت، حضرت یک کاری کرد، اون این بود که دیگه بنا رو بر این گذاشتن ایشون که از پیغمبر روایت نقل نکنن، مستقیم حکم بدن. مستقیم حکم دادن یه ویژگی داره. ببین همین الان من عرض کنم محضر شما که باعث میشه خط جدا بشه. الان من محضر شما عرض کنم و بینندگان بگم آقا عزیزانی که در آشپزخونه هستن اینجا یه مثال داره زده میشه، مثال حساس بگم. الان که داشتم میومدم از امام زمان ارواحنا فدا پرسیدم چی بگم به مردم، ایشون فرمود اینو بگو. ببین بلا فاصل عزیزانی که این حرف از من میشنون میگن کاشانی داره شوخی میکنه. چرا؟ چون من کجا و دستم به دامنم پربرکت امام زمان برسه کجا، و اگر احساس کنن دارم جدی میگم پیام میدن 162 اینا که آقا این کی بود ورداشتی دو بردید از این دروغا میگه، ادعای علکی میکن. حالا من بگم خدا قبل از اینکه بیام تو برنامه خدا به من فرمود اینا بگم، مردم میگن آقا وحی تموم شد، این حرفا رو جمع کن، دکانداری نکن. اگر احساس کنن جدی دارم میگم برخورد میشه با من، همه این فضای مجازی پر میشه، تخریب جدی فلانی، هیچ دیگه حق نداره بیاد، حقم هست درستم هست، بعدا اونجوری صفر بگیرن. اما اگر کسی باور کنه من قبل از اینکه بیام تو برنامه با خدا صحبت میکنم، او به من میگه چی بگو، با امام زمان صحبت میکنم او به من میگه چی بگو، دیگه آقا سیر پیام ها هست که آقا تو رو خدا بگو برمون دعا بکنه، درسته؟
اگر بگو،
اگر باور بشه یه تقدس و هیبت عجیبی رخ میده. امام باقر علیه السلام وقتی در اوج اقتدار علمی قرار گرفت به چند جهت دیگه میفرمود حکم این است،
مستقیم
حکم این است، یعنی نه مثل فقها ها با ادله رو بیان کنه، حکم این است. طبیعتا عده نعوذ بالله شون رو تکذیب میکردن، حضرت هم میخواستن اتفاق بیفته، چون حضرت تو اون شرایط تقیه دنبال این بود که پالایش کنه کلاس رو،
قربال
کنه، میرفتن. اونایی که میموندن زراره ها چی تو ذهنشون بود؟ یه کسی آمده که اون شخصیت برجسته، به قول این شاعری که اگر من شعرشو پیدا نکنم براتون از حفظ میخونم، میگه که میگه گفتش که یبن النبی، ای پسر پیغمبر، تو همون کسی هستی که وقتی سخن میگی مردم هدایت میشن، تازه میفهمیم این آیاتی که نازل شده چه داره میگه. اگر وحی خدا بر رسولش قطع نشده بود امروز میگفتن پیغمبری دوباره آمد. این فضای عمومی شیعیان شد، یعنی شیعیانی که تقدس اهل بیت رو شکسته بودن، تخریبهایی که ما جلسات خیلی قبل‌تر توضیح دادیم، با این خط میزی که رخ داد عده‌ای رها کردن امام باقر رو، عده‌ای اومدن گفتن یبن رسول الله، دلون برای جدت تنگ شده بود. میدونید که در روایات ما هم هست که شبیه به رسول خدا احدی مثل امام باقر نیست، و این خیلی مقام عظیمیه که او رو نگاه کردن، اصلا از چهره او نگاه میکردن، گفتن یا للعجب رسول الله، رفتار رسول خدا، بیان رسول خدا. یه عالمی پیدا شده مدرسه نرفته مجددن، درس نخوانده دوباره و حالا درسی نخوانده چون الهی و لدنی است و داره بیان میکنه، فکر میکنه پیغمبر داره صحبت میکنه. این بار مردم میومدن دیگه از این امام باقر علیه السلام توقعشون بالا رفته بود.
بله.
نه اینه که آقا به ما چهار تا از این کلماتی که امامان مذاهب دیگه میگن بگو، به ما از عالم خبر بده.
بی معرفت ها رفتن، با معرفت ها با معرفت تر شدن.
حالا که این مقام رخ داد، حضرت باقر علیه السلام شروع کردن از عظمت ولایت سخن گفتن. خب امام باقر علیه السلام ویژگی این کار رو هم داشتن. امام باقر علیه السلام مادرشون دختر امام حسنه و این شخصیت عظیم که در روایت ما آمده احدی مثل او در خان آل حسن وجود نداشت و نقل شده که یه روز دیوار داشت رو سرشون خراب می شد، ایشون دیوار رو نگاه کرد فرمود به حق مصطفی بایست که حق نداری فرو بریزی، دیوار معلق موند در کافی شریف، ایشون کنار آمد. امام سجاد علیه السلام 100 دینار 100 مثقال طلا صدقه داد. امام باقر علیه السلام از نسل امام حسن و امام حسین و ائمه از امام باقر علیه السلام به بعد همه حسنی حسینی هستند. این شخصیت وقتی جایگاهی پیدا کرد، امامتش آوازش عالم رو گرفت، شروع کرد به بیان بعضی کارها. اولا از جهت شخصی شروع کرد شخصا رفتار پدر رو ادامه بده. امام باقر هم مشهور به اینی که شبها در خانه فقرا میرفت. چقدر در این ایام مهم فرمود چقدر بده اینی که تا پول داری کسی با تو رفیق باشه و تا فقیر شدی مال این دوران ماست.
بله.
و از تو رو رها کنن. حضرت می فرمود ما میریم دنبال کسانی که دیگران با او کاری ندارن، ما زمین خورده هایی که کس و کار ندارن رو میریم سراغشون. قربانی اگر میکرد سلسش رو به همسایه ها میداد، سلسش رو برای کسانی که نیازمندن، سلسش برای خانواده. خلاصه همه ظاهر و باطن حضرت آثاری رو داشت نشون میداد که میخواد به اون حق مظلومیت از بین رفته برگرده. لذا نقل شده که حضرت سلام الله علیه راجع به امیرالمومنین عبارات حیرت انگیزی فرموده. چرا راجع به امیرالمومنین عبارات حیرت انگیزی فرموده؟ حالا که این جایگاه پیدا کرده که بیان کنه حکم الهی رو، مردم بپذیرن این کلام خداست، میفرماد که خب فکر نکنید حالا یه من اون امامم، این ماجرا بوده شما خبر نداشتید. شما مثلا این میمونه که فرض کنید که یه نفر الان بیاد بگه زلزله در بم شد، میگه عمو جان سالها پیش بود، در رودبار سالها پیش بود، تازه با خبر شدید. حضرت تا دید مردم اقبال کردن به سوی او، خدا کنه ما ظرفیت داشته باشیم کسی سراغمون میاد مثلا آقا خیلی حرف عجیبی زدی زیبا بود، بعد بگیم آقا اینو علما فرمودن، ما چهار تا کلام اونا رو حفظ کردیم. آدم باید حواس رو جمع. حضرت باقر اینجا وقتی دیدن مردم اقبال میکنن حکم خدا بگو، علم پیغمبر رو باز کن، حضرت فرمود خب ما میراثداران امیرالمومنین هستیم، شما امیرالمومنین رو نشناختید. بعد شروع کردن به این که خب اول مردم دارن مقایسه میکنن دیگه. حضرت فرمودن امیرالمومنین وقتی به حکومت رسید مردم دارن میبینن حاکمانو، وقتی به حکومت رسید از ینبع که مال خودش بود چیزی میرسید، یه نون و خرما، یه نون و روغن مختصری میخورد ولی به فقرا نون و گوشت میداد. امیرالمومنین تا مجبور نبود از بیت المال با اینکه حاکم بود ارتزاق نمیکرد، وسیله شخصی داشت. یعنی ببینید این امیرالمومنین اگر بود هم دنیاتون تغییر میکرد، گرفتار این شاه بنی امیه و هشام بن عبدالملک و کی نمیشدی،
هم آخرتتون
هم آخرتتون. منو میبینید که اینجوری ولع به من دارید، من یکی از فرزندان امیرالمومنین هستم، او رو نشناختید. پس شروع کرد حضرت به روایت خواندن. عرض به حضورتون که یکی که من عرض کنم، حضرت فرمود که اگر کسی میخواهد، عبارت ببینید، حضرت فرمود که اگر کسی میخواد به روح برسه، به راحت برسه، به روح تجربه خورم، فرمود که الروح و راحه. ببینید این کلمات از امام باقر شنیدنش یه قیمت دیگه داشته تو اون فضا. و رحمه و نصره، دنبال روح و ریحانی، دنبال راحتی هستید، سختتونه الان تو این شرایط، ظلم بهتون میکنن، دنبال رحمت هستید، دوست دارید خدا یاریتون کنه، دنبال نصرتی ولی یسر ولی یسار، دوست دارید زندگی دارید خود آسون بشه. و رضا، دلت میخواید راضی باشید. و رضوان، دنبال رضوان الهی هستید. و الفرج، گشایش میخواید. و المخرج، از کارها راحت بیاد بیرون. و ظهور، ظهور نعمات خدا رو میخواید. و تمکین، میخواید دستتون باز باشه. و الغنم، میخواید بهره مادی و معنوی ببرید. اینا رو میخواید. محبت خدا و رسول رو میخواید. لمن والا علیا، همه اینا در اینه که من امیرالمومنین عشق ببرزید. آدرس رو بهتون اشتباه داده بودن. دنیا میخواست. این حضرت زهرا هم سلام الله علیها به زنان انصار فرمود، فرمود دنیا هم اگر میخواستید بعد در خانه علی میومدید، آخرت هم میخواستید بعد در خانه علی میومدید. حضرت فرمود که هر چه میخواید اینجاست. بعد فرمود که ان علیان صلوات الله علیه باب فتحه الله من دخله کان آمنا و من خرج منه کان کافرا. باب رحمت خدا علی ابن ابی طالبه، از اون وارد بشید، به او متمسک بشید، ایمنی پیدا میکنید، ایمان میاری، وگرنه مانند کفار خواهی شد. یعنی چیزی مثل میمونه که ایمان شما یه آبکشی است که در آب قرار میگیره، وقتی بیرون چیزی تهش براتون نمیمونه، این ظواهر گرفتارتون میکنه. لذا حضرت فرمود لما، میخوام چی عرض کنم، حضرت وقتی کاملا جایگاه محبوب پیدا کرد، دارم سیره ازتو میگم، شروع کرد معرفی امیرالمومنین،
حرفایی که تا این لحظه مردم نشنیده
بودن، این صراحت اصلا نشنیده بودن. بله خواست الخواست ها در گوشی شنیده بودن، گفتن این حرفا هزینه داشت. انقدری که ابوبصیر یه روز اومد محضر امام باقر، روایت ها نوشتن، ولی آقا من میتونم از این چیزایی که دستمه برم به مردم بگم؟ از افرام نه نمیتونی بگی. هفته پیش گفتیم معلوم نمیدونستن حتی شیعیان که ما چند امامی خواهیم بود، امام بعد از این امام کدوم امام
خواهیم. و این دوره ایست که قبر امیرالمومنین مخفیه.
بله قبر امیرالمومنین مخفیه و ما قبلا عرض کردیم اگر امام صادق علیه السلام پرده برداری کرد، قبل شخصیت امیرالمومنین یه جوری معرفی کردن که جامعه جسارت نخواد بکنه. حضرت باقر علیه السلام امام ولایت و امام براعته. شما باید هم بتو بشناسی هم خدا رو بشناسی. وگرنه شما چرا خدا در قرآن اینقدر از بت‌ها صحبت میکنه، اینقدر از اعمال مشرکان صحبت میکنه؟ چرا؟ برای اینکه بدونید امام صادق فرمود بنی امیه توحید اجازه میدادن بحث بشه، از شرک اجازه نمیدادن بحث بشه، که معلوم بشه اینا مشرکن، در واقع معلوم بشه اینا طاغوتن. امام هم از امیرالمومنین بیان میکنه، هم از دشمنان امیرالمومنین. بعدم میاد بیان میکنه دشمن اصلی امیرالمومنین ابلیسه، سرباز شیطونید اگه با امیرالمومنین نیستید، حواستون نیست. حضرت فرمود لما اخذ رسول الله به ید علی یوم القدیر، و در کافیه شریف وقتی روز قدیر پیغمبرش هم دست امیرالمومنین بالا برد، سرخ ابلیس فی جنودهی سرخدن، ابلیس فریاد کشید، گفت دیگه نمیشه خدا رو نافرمانی کرد. و از عزیزانمون میخوام فکر کنن یعنی چه اگر امیرالمومنین امام میشد خدا نافرمانی نمیشد. خودمو نگاه کنم با پروندم، من چقدر باید کینه پیدا کنم به کسانی که کاری کردن که امروز من پروندم سفید نیست. من وظیفم و در واقع مسئول پرونده خودم هستم، ولی دیگرانی هم که من رو کاری کردن که همه حق به دستم نرسه سهیمن، ولی که اونا سهمشون بیشتر. کما این که کمیت یه روز اومد محضر امام باقر، آقا جان یه سوال دارم، چه بسا مثلا این من از شما پول نمیخوام، به من لطف میکنی، یه سوال دارم. اون کسانی که نگذاشتن امیرالمومنین ولایتش مستقر بشه، اینا جاشون کجاست؟ حضرت فرمود یک قطره خون تا قیامت اگر ریخته بشه گردن اوناست. حضرت فرمود ابلیس فریاد زد که دیگه کار تمام شد، ولی متاسفانه اتفاقاتی افتاد که دوباره امید دادن به این مأیوس. یه نفر اومد محضر امیر و محضر حضرت باقر، گفت شنیدم میتونی جواب بدی، ولی من تا حالا جواب از کسی نشنیدم. گفت حضرت عمو چیه؟ گفتش که علی خوارج رو که کش. خب خوارج قرا بودن دیگه، کارش تمامه. این فعلی که انجام داد دیگه هیچ کار خیری نمیتونه جلو این ظلم و نعوذ بالله بگیره. حضرت فرمودن خب این روایت رو میشناسی؟ شروع کرد فضائل امیران این گفتن. ببینید تا امام باقر شنید یه نفر پیدا شده در شهر مناظره میکنه و از فضائل و داره امیران میکوبه دنبال مناظره، حضرت فرمودن ما میایم مناظره. مردم که جمع میشن مناظره، حضرت در مقدمه فضائل امیران مهم میگفت آیا این روایت رو شنیدی یا نه، شاهد براش بیارم. میگه اینو شنیدم، اونم شنیدم، ولی اینا اولش بوده، آخر کارو خطا کرده. حضرت فرمودن خب حالا بشنو. چرا بشنو؟ که دیگران بشنوند که امام باقر با اون شخصیت داره از امیرالمومنین میگه. بعد فرمود که خب این روایت رو شنیدی که روز خندق پیغمبر اکرم فرمود فردا پرچم را به دست مردی میدهم که یحبه الله و رسوله، خدا و رسول را دوست دارن. گفت بله معروف این، ولی بعدش اون خطا کرده. از اون صبر کن، اینو شنیدی؟ گفت بله شنیدم. چون میدونی این روایت از روایات عجیب استثنائیه. خدا هر جا در قرآن فرموده من دوست دارم، فعل ما رو دوست داره. مثلا ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو دوست داره، یعنی وقتی توبه میکنه. خدا منو به صورت علل اطلاق دوست نداره. چرا؟ چون من بعضی وقتا خطا میکنم، خدا فعل خطای منو دوست نداره. وقتی من ناوبم به شما ظلم کنم، سیلی به گوش یکی بزنم، با همسرم بد اخلاقی کنم، پول مردم بخورم، که خدا دوستم نداره.
محسن باشی، تواب باشی، بله. خدا دوست
فعل داره. احسان منو دوست داره، عمل صالح منو دوست داره. اینجا ولی میفرماد یحبه الله و رسوله، نمیفرماد کدوم کارش، چون همه کارش خیره، مصدر خیره. خودشو دوست دارم چون مصدر خیرات. اینو شنیدی؟ گفت بله، ولی آخرش فرمود صبر کن. شنیدی؟ گفت بله شنیدم. حضرت فرمود اون موقعی که خدا دوست داشت میدونست با ادعای تو علی میخواد بعدن ظلم کنه نعوذ بالله یا نه. گفت نمیتونه خدا نمیدونست. گفت بله میدونست. گفت خب خدا میدونست و او رو دوست داشت به صورت علل اطلاق، اینجا یه استثناء میزد. تا الان دوستش دارم. طرف نگاه کرد، حضرت هم پشو برو درساتو خوب نخوند. یعنی فضاهای محدود، امام شأنش این نبود با اون مناظره کنه، ولی دفاع از امیرالمومنین ایجاب میکن وارد بشه. بذارید یه روایت براتون بخونم، من اینا رو عمد دارم بخونم، امیدوارم انشاءالله بینندگان ما خیلی سخن راجع به امام باقر آی شریعتی زیاده. ولی من دلم میخواد پیش از قدیر بدونیم ائمه ما یک لحظه فرصت از دست نمیدادن که از امیرالمومنین بگن. ما خیلی فرصت داریم و خدا کن از دست نمیدیم. همین صفحه مجازی که داریم، اینستاگرام چی داریم، شده یک جمله، یه فضیلت، یه روایت از اهل بیت بخونه. سیره ثابت مستمر مستقر امام باقر، حضرت فرمود این روایت چند جا اومده، این از شیخ مفیده ولی خیلی از بزرگان شیعه نقل کردن، که حضرت باقر میفرمود جبرئیل آمد به پیغمبر وحی کرد که بلند شو برای مردم تفضیل علی رو بگو، یعنی برتری علی بر غیر خودت رو بر عالم به همه بیان کن. حضرت رسول هم بلند شدن، فرمودن صلات جامعه، اذان میگفتن، بی وقت مردم جمع شدن منتظر میبینن چه کار مهمی میخواد بکنه پیغمبر. من واقعا تعجبم گاهی ما از امیرالمومنین، بعضیا میگن که چرا که چی. من فعلا قبل از اینکه چی های متعددشو بگم، میگم آقا حکیم بودن ائمه، حکمت داشتن، قد شما عاقل بودن نعوذ بالله، انقدر قبول دارید، چرا اینقدر از امیرالمومنین گفتن؟ آدم بشینه فکر کنه
چه سریه
چه برکاتی ولع دارن. حضرت رسول مردم که جمع کردن فرمودن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ایها الناس انا البشیر انا النذیر انا النبی بالحق، من هستم اون کسی که پیام خدا رو به شما رسونده، میخوام راجع به کسی با شما حرف بزنم که لحمه لحمی، دمه دمی، گوشتش گوشت منه، خونش خون منه، ظرف علم منه، هرچه من دارم دست اوست. او کسیست که خدا او رو انتخاب کرده تا رسید به اونجایی که با او دشمنی کنن با من دشمنی کردن، هرکس او رو راضی کنه من رو راضی کرده، هرکس او رو حفظ کنه من رو حفظ کرده، هرکس با او بجنگه با من جنگیده،
هر کس او رو کمک کنه به من کمک کرده، هر کس به او اراده بد داشته باشه دشمن منه، هر کس او رو به زحمت بندازه من رو به زحمت اندازم. خیلی عجیبه این حرفا رو شنیدن و چنین کردن با امیرالمومنین حضرت زهرا. بعد فرمود که من شما رو از عذاب خدا میترسونم، اون روزی که هر کاری کردید نزد خدا حاضر میبینید، بترسید از اینکه با علی بد عمل کنید. امام باقر دارن بیان میکنن که پیغمبر چنین کرد. بعد اینجوری فرمود، فرمود ثم اخذ بيد امیر المؤمنین، دست امیرالمومنین بالا برد، فرمود معاشر الناس، ای مردم، هذا مولى المؤمنین، این مولای مؤمنینه. یعنی اگر نمیپذیری مولا بودن او رو از دایره مؤمنین بیرونی. مولای مؤمنین اوست. خدا رب عالمینه، مگر اینکه کسی خودش بخواد خودش رو جدا کنه. و حجت الله علی العالمین، حجت خدا بر عالمیانه. خدایا من اینو ابلاغ کردم، تبلیغ کردم، بدونید که سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، به زودی خواهید فهمید چه اتفاقی خواهد افتاد. من اگر فرصت هست یک دو تا دیگه عرض کنم، اگر نه بعد از قرآن.
اگر اجازه بدید بذاریم بعد قرآن. این کتاب چه کتابی بود؟ یه وقتی هم گفتید.
بله من عمدن این کتاب آوردم. این کتاب روایتی الان خونه از امالی شیخ مفیده، ولی این کتاب مسند امام باقر سلام الله علیه برای مرحوم استاد بزرگوار مرحوم شیخ عزیز الله عطاردی که در تهران در قربت از دنیا رفت.
خدا رحمتش
کنه. ایشون خیلی خدمات علمی داشت و در گوشه از تهران در قربت زندگی میکرد و متاسفانه خیلی از ما مردم قدر امثال او رو نمیدانیم و قیامت باید حساب پس بدین. بیان بود کسی که دریایی بود برای خودش، دریاچه علمی بود برای خودش،
نرفتید ظرفتون و کاستون،
همیشه گله میکرد از قربت خودش. و آثار و برکاتی داره، مسند یعنی روایات امام باقر در 5 مجلد، روایات امام صادق در 22 مجلد، روایات امیرالمومنین در 25 مجلد، همینطور جمع کردن، زحمت کشیدن، آثار فراوان ایشون داشت رحمت الله علیه. من امروز با او خواستم معامله ای کنم، کتابش رو بیارم، امیدوارم ایشونم ما رو دعا کنه
ان شاء الله که مهمان سفره حضرت باقر العلوم علیه السلام باشن. خیلی ازتون ممنون و متشکرم، با دقت نظر این تاریخ رو موشکافی کردید و به عصر امام باقر علیه السلام رسیدیم. حالا بالاخره این جغرافیا رو دونستن برای تحلیل تاریخ برای تک تک ما خیلی خوبه، و اینکه حضرت امیر و این بحث همیشگی که با جای کاشانی داشتیم چه اتفاقی در دورانشون افتاد و این قربت از کجا شکل گرفت و اهل بیت در احیای نام امیرالمؤمنین و اثبات ولایتشون چه سهم و چه نقشی داشتن. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، صفحه 482 رو دوستانم تلاوت خواهند کرد. انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم گفتگومون، همراه شما و در کنار شما هستیم. شاید خوب به ثواب تلاوت این آیات رو هدیه بکنیم به روح بلند امام باقر علیه السلام و انشاءالله زیارت حضرتش به زودی زود نصیب تک تکمون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إليه يرد علم الساعة، وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. باز هم امروز رو به تک تک مخاطبان عزیز و نازنینمون دوستان قدیمی تسلیت عرض میکنم. این ایام ایام قربانی ماه ذی‌الحجه است، هم ابتدای ماه قربانی انجام شده الحمدلله و هم قربانی عید قربان در پیش. دوستانی که میخوان مشارکت بکنن هم میتونن به سایت ما مراجعه بکنن و هم به کانال های ما در سروش و ایتا. الحمدلله استقبال خوبی شده از قربانی های این ایام و انشالله که تک تکتون معذور باشید و انشالله که دعای خیر همه اونهایی که این بسته های حمایتی به دستشون میرسه بدرقه راهتون باشه. وقت در اختیار حاج کاشانی، انشالله حسن ختام فرمایشات شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من یه روایت دیگه از بین روایات متعددی که نوشته بودم خدمت شما عرض کنم و بینندگان عزیز بخونم. یه جمله هم راجع به جناب کمیت عرض کنم. امام باقر سلام الله علیه فرمود قیامت از شما چهار تا سوال اصلی میکنه: عمرتون رو،
جوانی،
جسمتون رو، عرض کنم خدمت شما که مالتون رو، و بعد از حب ما اهل بیت. یعنی به این مسائل اصلی نفرعی. یه نفر بلند شد، امام باقر فرمود وقتی رسول خدا این جملات رو میگفت یه نفر بلند شد گفت یا رسول الله ما علامت حبکم، یعنی از کجا بگم شما رو دوست دارم، چی کار کنم شما بفهمید دوست دارم. امام باقر فرمود که امیرالمومنین کنار پیغمبر بودن، حضرت اون محبت و هازا و وضع یده او علی رأس علیه، رسول سر علی گذاشت، فرمود به این محبت کنی. ما اگر میخوایم امام زمان سلام الله علیه ما رو به عنوان محبشون بشناسن، باید نسبت به امیرالمومنین و شیعیان امیرالمومنین محبتمون رو نشون بدیم. یه فرصت استثنایی است این فرصت پیش رو، همین قربانی هایی که انشالله در عید قربان قربانی بشن و امیدواریم انشالله این بسته ها روز عید قدیر قضای عزیزانی رو فراهم کنه. نیتمون این باشه که خدایا ما دوست داریم جزء محبان امیرالمومنین باشیم. وقتی امام باقر، امام صادق، امام سجاد اینطور ولع دارن از امیرالمومنین بگن، ما هم خودمون رو با اونها وصل کنیم و حساس بودن اهل بیت که ما چگونه رفتار میکنیم. امام باقر سلام الله علیه یه روز شاعری رو صدا کردن، رو من بینجا بینم برای چی رفتی از عبدالملک مروان مهد گفتی؟
یعنی مردم اینو ظاهرا میدیدن امام باقر شمشیر به دست با حکومت بنی امیه درگیر نیست، توجه نمیکنن که امام باقر خیلی ها که امام باقر سلام الله علیه داره زیر ساخت فکری جامعه رو درست میکنه. حضرت فرمود بیا اینجا ببینم برای چی رفتی مدح عبدالملک مروان رو گفتی؟ که آقا من نگفتم که تو امام خدایی، یعنی فهمیده یعنی امام هدایت که اینا نیستن، من گفتم تو شیری. بعد گفت والاسد و کلبون، عرب به وحشی ها میگه عضو خواهد محضر شما میگنن کلب سگیه، حالا یه حیوانی رو گفتم. گفتم تو کوهی، منظورم این سنگه. گفتم تو شمسی، بالاخره جمادی، حالا همیشه هم گفته تر. گفت من منظورم بالاخره آقا هم چیزی بگیرم هم میترسیدم، ولی من نگفتم تو امام خدایی. حضرت اون همین هم نبست میگفتی کمیت باش،
کمیت
باش، که در دوران بنی امیه که کسی جرأت نکرد، در تاریخ هست جرأت نمی‌کردن برای سید الشهدا مرثیه بگن، چون بنی امیه سید الشهدا رو کشته بودند، یزید ملعون این کارو کرده بود. کمیت رو دو سه نفر مدح مرثیه برای سید الشهدا میگفتن، جلسات خصوصی با شعر اونا گریه میکردن. و بعد کمیت یه روزی اومد شروع کرد اون شعر معروف من لقلب متیم مستهامی رو که خون، حضرت فرمودن که ببخش که وقتی که از خانوادهشون خواستن زیورالاتتون رو بدیم، ما برای یه بیت شعر چقدر حاضریم خرج کنیم؟ الان اگر من یه فضیلتی بخونم چقدر حاضریم خرج کنیم؟ شما بخونی یه بیت شعر، من حاضرم چی بدم؟ خب من قیمتم خودمم. امام باقر تشخیص میده که این بیتی که در مدح امیرالمومنین گفته در ملأ اعلی چقدر میاد. زیورالات خانواده رو جمع کردن توی کیسه، بعد فرمودن کمیت وقتی اومدی که اموال ما رو مصادره کرده حکومت، چیزی نداری. و فرمود که تا وقتی از ما دفاع میکنی روح القدس تو رو نگهداری میکنه.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم ازتون حاج کاشانی، خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون. وقتمون تموم شده، باز هم امروز رو تسلیت میگم به تک تک عزیزانم. فردا انشالله با حضور حاج عباسی به شما سلام خواهیم کرد، دعوت میکنم بیننده برنامه فردا هم باشید. خیلی خوب، سلام و صلوات و درود خدا بر حضرت باقر العلوم، و انشاءالله که ذره ای از علوم باقری در وجود تک تکمون تجلی بکنه. سلام و صلوات میفرستیم به حضرت باقر و تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. ممنونم ازتون از جای کاشان. آقا طیب
اللهم و کما جعلته علما لعباده ومنارا لبلاده ومستودعا لحكمتك ومترجما لوحيك وأمرت بطاعتك وحذرت من معصيتك فصل عليه يا رب افضل ما صليت على احد من ذريه انبيائك واسفيائك ورسلك وامنائك يا